کتاب شب با نام و یاد خدا. دوستان سلام، امشب سومین قسمت بازخوانی تنظیم رادیویی رمان مردی که میخندد اثر مشهور ویکتور هوگو را تقدیم شما شنوندگان عزیز کتاب شب میکنیم. شب گذشته شنیدید پسرکی که مسافران فراری کشتی کوچک در ساحل جا گذاشته بودند زنده ماند و آن فراری ها همگی در دریا غرق شدند. پسرک که حدود 10 سال سن داشت در میان بیابان پر از برف به راه افتاد. تک و تنها بود و هیچ کس را نداشت. در میان بیابان پوشیده شده از برف و سرما ناگهان به زن مرده‌ای برخورد که کودکی را در پناه خود گرفته و او را از سرما در امان نگه داشته بود. پسرک کودک را در بغل گرفت و به راهش ادامه داد. هر جا که رفت کسی راهش نداد. بی‌اعتنایی مردم بیش از سرمای بیابان بر پسرک بی‌نوا اثر گذاشت. قلبش فشرده شده بود. خود را کاملا تنها حس میکرد. سنگدلی و بیرحمی مردم برایش غیر قابل تحمل بود. دلش میخواست همانجا در کوچه دراز بکشد و یخ بزند و بمیرد. اما وجود کودک او را از انجام چنین کاری باز میداشت. شب در حال نزدیک شدن بود. پسرک بینوا با کودک در بغل ناچار شد به حرکت خود ادامه دهد تا جایی را برای گرم شدن و رفع گرسنگی بیابد. از کوچه های پرپیچ و خمی گذشت. در آخرین کوچه ها که به دشتی بزرگ منتهی می شد، ناگهان کالسکه‌ای دیده شد که از توی دشت به طرف آن محله می آمد. پسرک موفق شد کالسکچی را به توقف وادارد و ماجرای خود را به او بگوید. آن مرد معرکه‌گیری بود به نام اورسوس که با کالسکه‌اش به شهر و روستا می رفت و نمایش می داد و پول در می آورد. وقتی قیافه عجیب پسرک را دید، از همان اول فهمید که آن قیافه مسخره می تواند در معرکه‌های او نقش خوبی ایفا کند و پول در بیاورد. او را همراه خود کرد و خیلی زود آنها خانواده هنری را تشکیل دادند. اکنون به ادامه ماجرا در سومین قسمت کتاب شب این هفته توجه بفرمایید. در معرکه اورسوس جوین پلین مسخره نمایش بود. وقتی در مقابل تماشاچیان نمایان می شد حتی دیوانگان را شفا می داد. کسانی که عزادار بودند از سر راهش کنار می رفتند زیرا می ترسیدند به خنده دچار شوند. او حتی یک روز یک دشخیم را به خنده انداخت. هر کس او را می دید به خنده می افتاد. همین باعث شد که خیلی زود در سراسر آن منطقه معروف شود. با این حال و با اینکه مردم را به خنده می انداخت خودش هرگز نمی خندید. چهرهش خندان ولی قلبش مالامال از غم و اندوه بود. آنهایی که او را به آن صورت درآورده بودند، صورتش را طوری دستکاری کرده بودند که هرگز نمی توانست اختیار حالت چهرهش را داشته باشد. بنابراین به نظر می آمد دارد می خندند. در به خنده انداختن مردم اراده ای از خود نداشت. خندهش غیر ارادی بود. احساسات گوناگون او خندهش را دوچندان می کرد. حیرت زدگی و غم و درد درونی کشیدگی عضلات صورتش را عمیق‌تر نشان می‌داد. حتی گریه‌اش هم خنده‌دار بود. با هر اندیشه و فکری که داشت به محض آنکه خود را به تماشاچیان نشان می‌داد همه را به خنده می‌انداخت. هر فکری که در سر مردم بود حتی غم و ناراحتی به مجرد دیدن جوین پلین جای خود را به شادی و نشاط می‌داد و به ناگزیر به خنده می‌افتادند. جوین بر گردن خود بار سنگین سری را داشت که مملو از غم و اندوه بود. او اغلب می‌خواست با تمرکز اراده و فکر خود حالت خندان چهره‌اش را تغییر دهد. اما نه تنها در این کار با تمام رنج و کوششی که به کار می‌برد موفق نمی‌شد، بلکه حالتی وحشتناک‌تر در قیافه‌اش ایجاد می‌شد و سعی او حاصلی به غیر از ناراحتی و خستگی دردآلود و اندوه غیر قابل تحمل نداشت. به خصوص زن‌ها تا او را می‌دیدند قبل از آن که حرکتی انجام دهد یا ادایی در بیاورد ضمن وحشت از چهرهش ناخودآگاه به خنده می افتادند و شادی می کردند. بعد از تمام شدن خنده ها تازه مردم متوجه می شدند که نگاه کردن به قیافه آن شاگرد معرکه گیر چه کار دشوار و غیر قابل تحملی است. جوین پلین به مرور زمان رشد کرد. چابک و نیرومند شده بود و هیکلش مناسب بود. ولی چهرهش روز به روز وحشتناکتر و ترسناکتر و در این حال خندان‌تر می شد. آنچه مسلم بود جراحی وحشتناکی بر چهرهش انجام گرفته بود. ولی او خود چیزی از این مقوله نمی دانست. حتی موهای او را نیز برای همیشه به رنگ قرمز درآورده بودند. موهایش بیشتر به یک یال شباهت داشت تا موی سر یک مرد. عملیات جراحی که بر چهرهش انجام گرفته بود به استخوان‌های صورت آسیبی وارد نکرده بود. زاویه چهرهش حکایت از هوشی عجیب داشت و نشان می‌داد که در آن طرف این خنده ناگزیر ظاهری روحی بزرگ وجود دارد. علاوه بر اینها او طی آن مدت انواع و اقسام ورزش‌ها و عملیات ورزشی را آموخته بود. مفاصل و اعضای بدنش بر اثر تمرین بسیار زیاد قادر به انجام دادن انواع و اقسام نرمش‌ها شده بود. و حالا این جوان با راهنمایی و حمایت ارسوس معرکه‌گیر از خنده ناخودآگاه خود چون هنری گرانبها سود می برد و به وسیله آن کاسبی می کرد. به نظر می رسد که با این مقدمات او را کاملا شناخته باشیم. یادآوری کنم او همان پسرک بیکسی است که در یکی از شبهای سرد زمستان در ساحل پورتلند تک و تنها رها شد. خود را با مکافات به بیابان پر از برفی رساند. کودکی را از بغل مادر مردهش نجات داد، سپس به کالسکه ای رسید که صاحبش ارسوس مردی معرکه گیر بود و او را پناه داد. آن مرد فهمید از این بچه می تواند حسابی پول در بیاورد. سالها گذشت. جوین پلین جوانی 25 ساله شده بود و ارسوس تا این مدت از او و آن دخترک پرستاری و مراقبت کرده و با آنها خانواده کوچک تشکیل داده بود. تقریباً 13 سال از آن روزی که این جوان و آن دخترک به کالسکه ارسوس پناه آورده بودند می گذشت. اکنون ارسوس و گرگ تربیت شدهش هومو هر دو پیر شده بودند. در عوض جوین پلین و دخترک حسابی قد کشیده بودند. آن دختر کوچولویی که از آغوش زن یخزده نجات داده شده بود حالا بزرگ شده بود و در حدود 16 سال داشت. دختری بود زیبا. چشمانش با وجود زیبایی و با وجود آن که باز بود و در ظاهر بسیار سالم به نظر می رسید هیچ چیز را نمی دید. ارسوس اسم او را دعا گذاشته بود. دعا همیشه در تمرین‌های جوین پلین شرکت می کرد و خیلی چیزها یاد گرفته بود. آن دو سخت به یکدیگر دلبسته بودند. جوین دعا را بسیار دوست داشت و دعا نیز همانند دیوانه‌ای وابسته به جوین بود. او جوین پلین را از روی آنچه ارسوس برایش تعریف کرده بود می شناخت و می دانست که جانش را همین جوان نجات داده است. می دانست جوین پلین در حالی که تمام درهای زندگی به رویش بسته شده بود، دریچه قلب خود را بر روی او گشوده و در آغوش خیش پناهش داده بود. می دانست پسرک پابرهنه 10 ساله‌ای در جایی که هر کس ممکن است دچار تردید شود و قدم واپس نهد پیش آمده، او را از سرما و یخ‌زدگی نجات داده، لباس خود را بر بدن او پیچانده و از آن جهنم سرد نجاتش داده است. به خاطر این فکرها جوین پلین در دنیای خیالات دعا همچون خورشیدی تابناک جلوه می کرد. تماشاچیانی که معرکه گیری ها و نمایش های جوین پلین را تماشا می کردند و بر صورت مسخ شده او می خندیدند و مسخرش می کردند، در نظر دعا آدم هایی بودند که واقعیت را نمی دانستند. فقط او می دانست که جوین یک قهرمان نجات بخش و فرشته نگهبانی است که همیشه مراقب اوست و عشق بی پایان خود را نثار او می کند. درست مثل یک برادر، دوست، راهنما و عاشق. این دو عاشق در کنار استادشان ارسوس که خود را فیلسوف و همه چیزدان می دانست، روز و شب را با چنین فکرهایی سپری می کردند. گاهی جوین پلین با خود می اندیشید که اگر دعا نباشد چگونه زندگی خواهد کرد؟ چه کسی به او محبت خواهد کرد؟ دعا نیست چنین فکری داشت و از خود می پرسید اگر جوین نباشد من چه خواهم کرد؟ آنها در دنیای تاریک و روشن و پر از عطر گلها و گیاها خوش بودند و از هر طرف آوای موسیقی‌های دلنواز به گوششان می‌رسید. ارسوس تقریبا پدر و مادر دعا و جوین پلین به حساب می آمد. همانند پدری مهربان از آن دو نگهداری کرده و چون مادری دلسوز غذا به دهانشان گذاشته بود. در اتاقه که کارسیه خود از آنها پرستاری کرده بود. آنها نیز وقتی بزرگ شدند از ارسوس پیر نگهداری می کردند. خانواده خوشبخت بودند. سرگردانی معرکه‌گیر پیر مانع تعلیم و تربیت بچه ها نشده بود. ارسوس در همه حال به وظیفه‌اش عمل کرده بود. هرچی می دانست به پسر جوان یاد داده بود تا جانشین خوبی برای او باشد. در کنار این تعلیم ها و آموختن شگردهای معرکه گیری، ارسوس سعی می کرد پسر جوان را با سلاح فلسفه و دانش هم مجهز کند. چه بهره ای از این مسائل داشت و خود را فیلسوف می نامید. همیشه به جوین پلین می گفت کوشش کن یه فیلسوف بشی. کسی که علم داشته باشه هرگز آسیبی بهش نمی رسه. بعد چشم در چشم پسر جوان می دوخت و محکم می گفت آیا هرگز دیدی که من زاری کنم؟ البته که نه. برای این که من به کمک نیروی عقل از گریه زاری خودداری می کنم. آیا قبول داری که اگه می خواستم گریه زاری کنم فرصتهای بسیار گرانبهایی را از دست داده بودم؟ جوین پلین سر تکان می داد و این چیزها را می آموخت. ارسوس حتی آرزو داشت او و دعا را به همدیگر برساند و زن و شوهر کند. حالا دیگر سالهای پر از درد و رنج گذشته هیچ وجود نداشت. همگی خاطرات تلخ و بد را از یاد برده بودند. با این حال جوین پلین گهگاهی از یک موضوع احساس رنج و اندوه می کرد و نمی دانست با آن چه کند. قضیه از این قرار بود که عشق پاک دعا به او روز به روز افزونتر می شد. او نیز دعا را زنی پاک و معصوم می دانست و عشقش را پذیرا بود. اما آن رنج و اندوه به خاطر آن بود که فکر میکرد اگر دعا یک باره بینایی خودش را به دست آورد، از دیدن قیافه وحشتناک و غیرقابل تحمل او چه عکس العملی نشان خواهد داد؟ آیا به همان شدتی که او را به طرف خود میخواند او را از خود نخواهد راند؟ آیا فکر نمیکرد فریبش دادند؟ آیا فریاد نمیزد و صورت خود را با ناخن نمیخراشید؟ اینها و فکرهای اینچنین جوین پلین را آزار میداد و گهگاه افسرده‌اش میکرد. با خود فکر میکرد با این صورت زشت و حیرت انگیز حق آن که عاشق کسی بشوند و یا کسی عاشق او بشود را ندارد. وظیفه خود میدانست که حقیقت ماجرا را هر چه زودتر برای این فرشته نابینا بازگو کند. بالاخره یک روز جوین پلین تصمیم قاطع را گرفت. رو به دعا کرد و گفت: دعا، آیا تو میدونی که من چه صورت زشتی دارم؟ دعا گفت: بله، اطلاع دارم که بسیار زیبا هستی. جوین جا خورد. انتظار چنین پاسخی را نداشت، ولی باید ادامه میداد و حقیقت را کاملا برای دختر روشن میکرد. گفت: آیا صدای خنده مردم رو وقتی که نمایش میدم میشنوی؟ میدونی اونا به چه چیز میخندن؟ بله، میدونم. از هنر تو خوششون میاد و میخندن. باز جوین پلین تعجب کرد، ولی ادامه داد: نه عزیز من، اونا به قیافه من میخندن، چون من چهرهی بسیار زشت و وحشتناک دارم. دقا دستش را پیش آورد: من اینا رو نمیدونم، فقط این رو میدونم که تو رو دوست دارم، همین. جوین پلین ساکت شد، حرفی نداشت بزند. دقا ادامه داد: من بدون تو میمردم، زندگیمو به تو مدیونم. تو همه چیز من هستی. جوین پلین لال شد. بعد از این سخنان سکوت مطلق حکم فرما بود و دو دلداده فهمیدند هرگز از هم جدا نخواهند شد. شادی آنها تکمیل شده بود. از آن پس جوین پلین گاهی که چشمانش بر چهره زنان تماشاچی می افتاد، با آنکه هیجان و استرابی در وجود خودش احساس می کرد، به سرعت رو بر می گرداند و شرمگین به طرفی دیگر می نگریست. برای او هیچ زنی به جز دعا وجود نداشت. البته باید اضافه کرد که هیچ زنی هم به او روی خوش نشان نمیداد، چون هر زنی که صورت او را میدید بلافاصله از ترس و نفرت چین بر جبین میانداخت و یا از راه تمسخر به او میخندید. مسلما کسی غیر از دعا برای او مناسب نبود. برای دعا هم کسی جز او مناسب نبود. برای همین بالاخره ارسوس یک روز به آنها گفت: دیگه باید خودتون رو آماده کنی. جوین پلین پرسید: برای چی؟ برای ازدواج. دعا گفت: ما خیلی وقته که چنین تصمیمی گرفتیم. خب دوستان عزیز، قسمت سوم بازخوانی تنظیم رادیویی رمان مردی که می‌خندد اثر ویکتور هوگو تقدیم شد. تا فردا شب و بازخوانی قسمت چهارم این اثر، خدا نگهدار.
تهران سال 1319.
اینجا تهران است، صدای ایران.
اعلام سرشماری تهران.
یکی از مهمترین قضایا و اموری که واقع شده است،
صدای تورق تاریخ در تحول تهران. از گذشته تا هنوز و آینده. رادیو تهران. رادیو تهران FM 94 AM 1330. رادیو تهران.
گر ز حال دل خبر داری بگو، ور نشانی مختصر داری بگو. آی 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 آی
آی آی آی آی آی آی آی. شنیدم و خواندم بسیار بار که فلان کس به استماع یک کلمه، یک حرف، یک عبارت و یک جمله متحول گشت، بل رفت و رسید، واصل شد، یافت. شنیدم و خواندم به کرات که خدای تعالی را نسیمی است که به صید دلهای مستعد و مهیا می آید و دل ایشان را از میان یک کرور جماعت، از بینابین جهانی ازدحام و کثرت باخیش می برد و دیگران هرگز خبردار نمی شوند که چه بود و از کجا آمد و کرا برد. امید بستم به بیداری بخت خواب زده، به هوشیواری چشم غفلت آلوده، به تحول، به سیرورت در ساعت لحظه، به یک حرف، به یک جمله. امید بستم به کرمش، شاید به اشارت نسیم بیدارم دانند کند.
یک شب دلی به مسلخ خونم کشید و دیوانه به دام جنونم کشید و رفت.
خورشید این روزم رو به افوله، شب رو به آخره، شبانه روز امروز تا چند دقیقه دیگه به آخر میرسه و این برگ از تقویم عمرمونم سر میاد. من در این هنگام که چند دقیقه تا صفر شدن دوباره ساعت مونده، در ساکت شب تنها تو اتاقم بیتوته کردم، در بستر افتادم و در برزخ خواب و بیداری دارم ثانیه های روزم رو شماره میکنم که کی بودم و چی بودم و با خودم چجوری بودم، که اون چه آدم با خودش میبره نه مال و نه ثروت، نه اندوخته و نه ملک و عقار. اون چه میبره حاصل عمل و نتیجه کارشه. نگاه به خودم میکنم که روزا میگذرن و توشه ای از خرمن سال و ماه عمرم بر نداشتم. دستم خالیه و من باد در دست عمر میگذرونم و ساعتو به آخر میبرم. امروزم رو رصد میکردم، حتی دیروز و دیروزترامو. به خودم، به عملم، به روش و منشم، به کار و کار کردم نگاه میکنم که حتی تو اون روزا که گمونم بوده کاری کردم و تأثیری در جهان پیرامونم داشتم و گذاشتم، حتی به همون روزام که نگاه میکنم یه چیز ازش مشهوده و اون خروج من از تعادله، دوری از تناسب، از عدل. اونجا که خودم رو خوب خوندم و خوش اخلاق جلوه کردم به حساب خودم، حالا که نگاه میکنم میبینم اونقدر کارو از حد گذروندم که قدر و اعتبارش از دست رفته و جای اثر خوب تأثیر وارونه گذاشته. فیلمثل اونقدر حرف زدم که کلمه اثرشو از دست داده و بی تأثیر شده. به حرمت کلماتم با سخن گفتن زیاد خدشه وارد کردم. اینو از خودم نمیگم که وقتی فرزندم حرف میزد باهام، تو گفتارش، تو انتخاب کلمه‌هاش رعایتی از جنس رعایت کوچکتر و بزرگتر نبود. اینو به خودم تسلا دادم، گفتم به خودم باشه خوبه، این یعنی من با بچه‌م رفیقم، او راحت گفتگو داره با من و آسون دیالوگ برقرار میکنه. اما بدتر اینه که وقت لزوم حرفم اثری نداره و سخنم روش تأثیر نمیذاره، چون بچه و فرزند و بلکه همه فضای پیرامون آدم از حرف و حروف و کلمه تأثیر نمیپذیره، که اثر و تأثیر ناشی از قوت نفسیه که به اون منظم شده، نفسی که موجب ظهور و تولد کلمه میشه. من خودم رو بی موقع عرضه داشتم، بی قیمت سخنم رو خرج کردم، واسه همینه که کلماتم از نفس افتاده، زیاد حرف زدم و جان کلامم مرده، فسرده، یخ زده. کار خوبه به تعادل باشه، به تناسب باشه. میدونی تو منطق و فلسفه واسه تناسب شروطی و قائلن، وقتی در چیزی اون شروط نباشه، وقتی تناسب و تعادل حاکم نباشه در چیزی، به اون چیز میگن هیولا. یادت قدیمتر و بچه ها رو از هیولا میترسوندن، میگفتن اگه اذیت کنی میگم هیولا بیاد ببرتت. یادته هیولا ترسناکه، چون هرچه از تناسب و تعادل خارج چه خوف انگیزه. تصور کن کسی که یه دستش کلی بزرگتر از دست دیگه‌شه، یا کسی که انگشتاش متناسب نیست، هر کدوم یه حکمی دارن و یه چیزی میگن. تصور کن سایه کسی یه پاش از پای دیگه‌ش بزرگتره، که تصورش حتی روباور ترسناکه. هیولا تو منطق جسم خارج از تناسب و تعادله. قیمت هر چیزی در عالم اما به تناسب و تعادلشه. خنده قیمت داره اگه به جا و به موقع باشه و به اندازه، ولی اگه افراط بشه قدر و قیمتش میشکنه و هیبت صاحبشو کم میکنه و مخاطبشو یاغی میکنه. خشم و اخم و قهرم اینجوریه که جای خودش تنبیه لازمیه که خیلی مواقع ضروری و بازدارنده است، اما اگه جای خودش نبود، اگه زیادی شد، اگه از حدش، از تناسب و تعادلش گذشت، اون وقت هیبت صاحبش رو آوار میکنه رو سرش که دیگه اثری نداره و تأثیری نمیذاره. اون وقت فقط اطرافیانش رو از دست میده که آدم ها ازش میرمند و از دورش پراکنده میشن. قهر زیادی آدم رو تنها میکنه. همه چی خوبه به تناسب باشه، به وقت، به موقع، به هنگام، که هر سخن جایی و هر نکته مقامی داره. این تعادل و تناسب و اونا که دلشون روشن از ایمان و عدل میدونن، که عدالت در معنای آسمونی توزیع قوت و قوت به تناسبه، توزیع بر حسب استعداد. شما اگه چند تا زمین متفاوت داشته باشی تو همشون یه محصول نمیکاری، کسب قدرت و قوت زمین و شناختی که از باروریش داری تو یکی گندم میکاری، تو یکی جو، تو یکی یونجه. یه میوه رو به فرض دوست داشتن و خوشمزگی به شرط فایده و منفعت که نمیشه تو هر جایی تو هر زمینی کاشت، چون پسته یه جا به عمل میاد، خرما یه جا، برنج یه جا. تو کویر برنجکاری صورت نمیگیره، حتی نوع درختای کویر فرق میکنه. اونا که با آب کمتر سر میکنن، گیاهانی که مقاومترن و بیشتر آبو در خودشون ذخیره میکنن و نگه میدارن، اونا که پیش گرمای بیوقفه خورشید مقاومترن، اونان که تو کویر میمونن و میتونن رشد کنن. این یعنی کاشتن و داشتن به نسبت قدر و قیمت و استعداد. تو جنگل سروا سر به فلک کشیده و بلندن، درخچه ها کوتاه، واسه اینکه اون یکی آفتاب بیشتری نیاز داره و این یکی به سایه بیشتر نیازمنده. اینا هر دو کنار هم میمونن و رشد و نمو دارن وقتی تناسب و تعادل برقراره، وقتی عدالتش رعایت شده. و الا عدالتی نیست که تو همین جنگل اره بیاری و قد سرو و درخچه رو یه اندازه کنی، که در اون صورت هر دو از دست میرن و نابود میشن. تو جان آدما هم همین گونه است. اصلا این قاعده عمومی در همه عالمه که همه جا حاکمه و تنها یه جا نیست. حتی تو ظاهر، مثلا هر آدمی قد خودش غذا میخوره، یکی زیادتر یکی کمتر. اگه این دوتا رو بخوان یه اندازه غذا بدن، یا یکی از سیری یا یکی از گرسنگی رو به موت میره. غذای باطن، غذای دل آدمام همینجور. زمین دل باید مستعد کاشتن و داشتن یه محصول سماوی باشه تا اونو عطا کنن و بدن بهت. ولی اگه بی توجه به استعداد و قابلیت در اختیار بذارن، حتما اولا اون یافته اعتبارشو از دست میده، و ثانیاً اون که این قابلیت یا خودش یا فضای پیرامونش یا حتی هر دو رو نابود میکنه. یادت یه شب میگفتم خیلی از بزرگا، خیلی از معارف، از اهل معرفت به سعی، به توفیق، به عنایت، چشم بصیرت واسه نگاه به باطن آدما بهشون عطا شده. یعنی نگاه که میکنن حقیقت مردم و دروغ و راست و صحیح و غلط اونا رو میبینن، مثل عالم بزرگوار سید علی قاضی، مثل خیلی دیگه از این شمار که قربی پیش خدا یافتن و راه بسیاری رفتن و جهد بسیار کردن و رنج بسیار بردن تا سرزمین دلشون قابل این قابلیت شه. اون وقت وقتی بهشون عطا میشه، دیگه این قابلیت اونا رو از راه به در نمی و از داشتنش آتش به عالم نمیزنن. اما اگه من این تواناییو داشتم، هم خودم و هم خلق خدا رو نابود میکردم. گدا یه جلوش فقیر سر چار راهه، بلون که دلش حقیره، فقیرترین، ندارترین آدم عالمه، که به حقیقت ظرفش، ظرفیتش کمه، چون در معنی ظرفش کوچیک و دلش حقیره، چون گداست. شنیدی کلام خواجه شیرازو که میگه ساقی به جام عدل بده باده تا گدا غیرت نیاورد که جهان پر بلا کند. خدا منو، همه قفلت آلوده و حقیر دلایی مثل منو که به حساب ظرف و استعداد